بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناس من صلى الله عليه وسلم. بلعنة الله الحمد لله إلى لقاء يوم الدين. کلام به اینجا منتهی شد که در مورد بحث قول به سببیت هر یک از تواری یا خفاء از آن نسبت به وجوب قصر معقول نبود، که هر یک سبب تام و مستقل، کما اینکه جامع بینهما سبب باشد یا شرط باشد این هم معقول نبود. چرا؟ چه اینکه جامعی بین خفاء اذان از نظر مسافت و تواری بیوت وجود نداشت. باقی موند عنوان معرفیت، که ما شرط یا سبب عبارت باشد از بعد خاصی از مسافت، معرف اون بعد تواری بیوت باشد یا خفاء اذان باشد. در اینجا باز جامعی بین معرف ایزن وجود نداشت. پس لذا اون بحثایی که در اصول می کنن نسبت به این که اگر یک حکم مشروطی باشد و دو تا شرط برای او ذکر بشود و اینجا ما باید آیا از اطلاق هر دو رفعیت کنیم یا اون مثلا به هر حال طرقی که برای جمع ذکر شده بود در اصول، اونا هیچ کدومشون در اینجا راه ندارد با این فرض. انما الکلام در این بود که آیا می شود ما هر دو را معرف بدانیم از ماهو و شرط واقعا؟ این را عرض کردیم اگر به صورت مستقل بخواد باشد نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که اینها تفاوت وجودی دارند از نظر مقدار مسافت. چون تفاوت وجودی دارند و اختلاف در وجود، لحاظا نمی شود ما بگیم هر دو معرف باشد. چون اگر خفاء اذان معرف ماهو و شرط است، پس معلوم شود شرط بعد کمتری است از مسافت. اگر تواری بیوت معرف شرط باشد، کاشف از این خواهد بود که شرط بعد بیشتری هست و اون مرتبه نازله از این بعد و قبل از اون شرط تحقق پیدا نکرده است. لذا معرفیت هر دو به صورت مستقل معقول نبود، کما اینکه جامع بینهما هم معرف باشد باز معنا نخواهد داشت. همون جوری که جامع بینهما نبود، لذا نمی شود جامع را سبب دانست، نمی شود جامع را شرط دانست، نمی شود جامع را معرف دانست. چرا؟ چون جامعی وجود ندارد. لذا باید بگیم شرط یا خصوص اون چیزی است که خفاء اذان معرف اوست، یا خصوص اون چیزی است که تواری بیوت معرف اوست. یکی باید از این دو تا شرط باشد. و لذا دیروز عرض کردیم که ما باید سراغ مرجع، اینجا جمع دلالی خلاصه ممکن نیست با عنوان معرفیت، جمع دلالی ممکن نیست. چون جمع دلالی ممکن نیست، باید بریم سراغ مرجحاتی چی؟ غیر از باب، یعنی دلالت مرجحات سندی روایت، یعنی سایر مرجحات. چون بعد از اینکه جمع ممکن نشد، باید بریم سراغ مرجحات تا یکی از این دو طرف را و دو طایف از روایات را اختیار کنیم. لذا ما در اینجا بر اساس اینکه طایفه دوم مشهور بود اولاً، عمل کرده بودن اصحاب ثانیان، و دلالت روایت طایفه اولا که یک روایت بیشتر نبود، دلالتش باز خودش دارای اشکال بود ثالثاً، لذا اختیار کردیم خفاء اذان معرف ما هو الواقع است. بعضی از بزرگان کما که در حواشی و عروه، عروه مرحوم سید رضوان الله علیه بیان شده است، اگر ملاحظه بفرمایید اینجوری بیان کردن که شرط همون خفاء اذان هست، او را شرط دانستن. بعضیان تعبیر اقوا آوردن حسب دلیل، همینجوری که ما مشی کردیم. اقوا این است که خفای اذان شرط است، ولیکن خفای بیوت، تواری بیوت را معرف از معرف دانستن. آیا این تعبیر درست هست یا نه؟ این یک نکته را عرض بکنم که بعضی معرف از معرف گرفتن. در باب معرف عرض کردیم این معرف در اینجا به معنای کاشف دیگه، معرف در اصطلاح منطق که نیست. بین کاشف و منکشف باید یک نوع وحدتی باشد به حسب خارج، که این کاشف کاشفیت از اون منکشف داشته باشد. ما مثلا وقتی خفاء اذان را کاشف از بعد خاص از مسافت میدانیم، یعنی هرگاه خفاء اذان محقق شد اون بعد خاص از مسافت هم خارجا محقق میشود. اینه معنای کلام. و بالعکس اون بعد خاص وقتی برسد شخص، خفاء اذان هم حاصل می شود. ناید ما اونی که دسترسی داریم اینی که به همین خفای اذان دسترسی داریم، ولی اون بعد خاص مگر اینکه از طریق برحال مقاییس خاصه استفاده شد، مثل حالا مثلا کیلومتر شما رو امثال زالک هست و اینا، ولی سابق این وسائل نبود. حالا اینجا آیا بین خفای اذان و تواری بیوت به حسب وجود خارجی وحدتی است؟ هرگز. خفای اذان اول واقع می شود، تواری بیوت چی؟ بعد واقع می شود. تنها چیزی که می شود برای این بیان گفت اینه که اینها وجود خارجی واحد ندارند. یعنی اینجور نیست که اونجایی که خفای اذان شد تواری بیوت باشد و بالعکس. عکسش از باب دیگری وجود دارد و اون اینه که تواری بیوت حسب تجربه‌ای که می شود فاصله بیشتری لازم دارد برای تحقق او تا خفای اذان. لذا از خفای اذان نمی توانید کشف کنید تواری بیوت را، ولی از تواری بیوت می توانید کشف کنید که آقا خفای اذان را. به این عنوان معرف بودنش درست است، ولی معنای این که یعنی ابتدایی که تواری بیوت حاصل شد در همین لحظه خفای اذان هست و حدوث خفای اذان در اینجاست، به این معنا قابل قبول نیست. بلکه معناش این است که بعد از آنی که تواری بیوت شد ما قطع داریم که سابقه بر این خفای اذان حاصل شده است. چرا؟ چون مسافتی که برای تواری بیوت لازم است بیشتر است از مسافتی که برای خفای اذان لازم داریم. به این معنا ظاهرا اشکالی ندارد که پس بنابراین معرف ما هو شرط واقعا لوجوب القصر عبارت است از خفای اذان. حالا اگر انسان در موقع اذان نبود یا جایی بود که اذان گفته نمیشد، در اینجا چجوری بفهمد که خفای اذان حاصل شده یا نه؟ ببیند تواری بیوت شده یا نه. پس این در حقیقت از همون به اصطلاح باب این که ما مقدمه علمیه برای ما می شود با خفای با تواری بیوت، به این که خفای اذان که کمتر از تواری بیوت نیاز به مسافت دارد قطعا و 100% حاصل شده است. به همین طرزی که عرض شد، به این معنا که باشه ظاهرا اشکالی ندارد. نکته آخری که در اثناء فرمایش مرحوم آقا رضوان الله بود که ما اون را گفتیم آخر این بحث عرض می‌کنیم اینه که حالا اگر ما نه به خفای اذان دسترسی پیدا کردیم و نه به خفای بیوت، تواری بیوت، یعنی از ادله دست ما فرضاً کوتاه شد، مثلا تعارض را همونجوری که جمعی قائل شده اند بپذیریم و در نتیجه پذیرفتن تعارض دست ما از روایات کوتاه باشد، دست ما از روایات در اینجا کوتاه باشد، نتوانیم ثابت بکنیم که به اصطلاح آیا معرف برای ما هو شرط حدوث خفای اذان است، یا معرف عبارت است از تواری جدران، یا معرف هر دو هست، اقوالی که گفته شده تعیینن یا مخیرین بین هر دو، لذا بعضی ها فتوا دادن آقا باید هر دوش حاصل بشود، بعضی ها نظر دادن به این که مخیر از شخص بین هر یک از این دو، هر کدوم حاصل شد حد ترخص حاصل شده است. که حالا کار به صحت و بطلان این محتملات نداریم، دیروز مفصلا عرض کردیم که بر اساس اون مشی در حقیقت دقیق برهانی که نمودیم معلوم شد که کدوم محتمل از این احتمالات صحیحه و کدوم یکی چی باطل. حالا اگر دست ما از این دو طائفه از روایات کوتاه شد، نتوانستیم از باب روایات به حد ترخص برسیم، چه باید بکنیم در مقام عمل؟ مسافرش از شهرش خارج شده است، حالا باید چی کار بکنن؟ در اینجا ما در حقیقت دو جور میتوانیم طرح بحث کنیم و اون این است که یا اینجور وارد میشیم که ما در اینجا الان واجبی داریم که عبارت است از وجوب قصر صلات نسبت به شخص مسافر. موضوع که مسافر است محققه از نظر معنای عرفی و لغویش، به مجرد اینکه شخص از شهر خارج شد عنوان مسافر بودن، بلکه تازه حتی از منزل خارج شد لازم از شهر خارج می‌شود، همین که تصمیم می‌گیرد برود سفر و به هر حال وسایل سفرش رو برداشت، میگه این آقا دیگه مسافره. ناید سفر به معنای لغوی به معنی شهره کی هست؟ اون موقعی که از شهر بیرون برود، وقتی خارج شد از شهر مسافر. شرط حکم او که وجوب القصر هست چی آقا؟ این است که به حد ترخص برسد. اگر به خفاء از آن رسید ولی ما ثابت نشد برای ما که این شرط هست، میتواند نماز را قصر بخواند؟ چون اینجا ما واجبی مشروطی داریم که شک در تحقق شرط او کردیم. اصل عملی در اینجا این است که تحقق پیدا نکرده از شک، پس در اینجا در محلی که خفاء از آن شد حق ندارد نماز را قصرن بخواند، باید نماز را تمام بخواند. که در اینجا می شود تعبیر بکنیم که حالا یا بگیم اصل عدم تحقق شرط، یا اینکه استصحاب عنوانی موضوع بکنیم، بگیم قبل از اینکه به این حد از مکان برسد عنوان منطبق بر او از نظر شارع عنوان چی بود آقا؟ عنوان حاضر در مقابل مسافر. به وصول این شخص به این حد و مکان شک میکنیم که آیا عنوان مسافر از نظر شارع پیدا شده است یا نه، استصحاب عدم تحقق عنوان مسافریم. چرا شک کردیم؟ چون نمیدانیم حد رسیدن به مکانی که از آن مختفی است آیا حد ترخص محقق شده یا نه. لذا اگر شک کردیم ما در اینجا میگیم شک داریم در تحقق عنوان مسافر، استصحاب بقای کونی حاضرند میکنیم، نتیجه این استصحاب بقای کونی حاضرن این است که نماز قصر هنوز بر او واجب نیست. چرا؟ چون اصالت تمام علی کل مکلفین شامل حال این شخص می شود. پس هم از راه استصحاب عدم تحقق شرط می توانید وارد بشوید و نتیجهش این است که شرط اگه محقق نشد میگیم کل مکلفین یتم شامل حال این شخص می شود، و هم می توانیم از استصحاب عدم کونیهی مسافرن یعنی استصحاب کونه حاضرن بکنیم. اگر استصحاب کونه حاضرن کردیم کل من حضر یجب علیه تمام، حکمش برای ما روشن است. استصحاب موضوعی پس در اینجا معال این حرف این است که در عنوان سفر ما حقیقت شرعیه‌ای نداریم، یک معنای شرعی نیست، بلکه سفر و مسافر به همون معنای لغویش باید باشد. اینجا معنای لغوی مسافر محقق است، شکی که ما کردیم شک در امری زائد بر عنوان موضوع هست که در تحقق شرط حکم در حقیقت است. این عناوین اموری را که شعار دخیل دانسته است، بعد از آنی که موضوع خصوص مسافر به عنوان محمول لغوی باشد، تمام شک در اموری است که از ناحیه شعار به عنوان شرط حکم آمده است. لذا مادامی که شرایطی اگر برای حکم مولا وجود دارد نیامده باشد و یقینی به اون شرایط ما پیدا نکردیم، نمیتونیم حکم رو مترتب کنیم. حکم شارع به وجوب قصر مشروط است به رسیدن به این حد خاص از مسافت. نمیدونیم اون حد خاص از مسافت که شرط وجوب قصر است آیا محقق شده یا نه. اصل این است که شما حکم رو نمیتوانید بار بکنید، لذا وجوب قصر بر این آقا بار نمیشود. همون حکم اولی وجوب تمام هست. می توانید به طریق دیگری هم وارد بشوید و اون این است که به نظر اصل عملی بگیم ما یک عنوان کلی داریم از روایات در باب سفر که کل من سافر قصر، روایاتی که در باب حد ترخص رسیده است مفسر عنوان مسافر باشد. خب بنابراین تصرف شارع در چی شده است؟ در عنوان موضوع. بنابر بیان اول دیگه در موضوع شارع تصرفی نکرده بود، چیزی رو که به عنوان شرط ذکر کرده است مربوط به شرط حکم می شود. در این تعبیر دوم، نه، این روایاتی که در بیان حد ترخص وارد شده است در حقیقت دارد عنوان مسافر را از نظر شارع تفسیر می کند. خب کل مسافرین یقصر، مسافر کیست؟ من جاوز حد ترخص. از نظر شارع این شخص مسافر است، نه کل من خرج من البلد. من جاوز حد ترخص فهو مسافر به این عنوان. اگر اینجور شد، خب در نتیجه ما شک داریم در این که عنوان مسافر از نظر شارع محقق شده یا نه، با بلوغ او به مکانی که خفاء از آن هست اما تواری بیوت نیست. منشأ شک ما هم عبارت است از چی آقا؟ دو قسم از روایاتی که وارد شده است. بعضی ها خفاء از آن را مطرح کردن، در بعضی از روایات تواری بیوت است و فرضاً بر این است که اینها ملازمه وجودیه هم ندارن، تلازم وجودی بینشان نیست. اصلا تجربه هم واضح است که اینجوری است. لذا در اینجا ما شک میکنیم که آیا بلغ این مسافر به مرحله حد ترخص و جاوز حد ترخص ام لم یتجاوز. چون این را نمیدانیم، لذا شک میداریم که آیا مسافر به از نظر شارع تحقق پیدا کرده یا نه. اگه شک در موضوع داریم، اصل عدم تحقق این عنوان هست، پس نتیجتا حکم به وجوب قصر بر او بار نمی شود. می خواهید اصل عملی را از اون طریق وارد بشوید یا از این راه وارد بشوید؟ این دو راهی است که در مقام شک در حکم بیان کردن. بر اساس همین لذا فقها رضوان الله علیهم و ایدهم الله الموجودین منهم در تعلیقاتی که بر عروه هم هست عیناً همین جور آمدن در جایی که شک کرده چه شبه موضوعی باشه چه در شبه حکمی، فهم باید احتیاط بکنه شخص. و واضح هم است که اگر ما خارجن نتوانستیم احراز بکنیم اون حد را که آیا در این حد تواری خفاء از آن هست حسب المبنا آیا تحقق پیدا کرده یا نه، باید احتیاط بکند تا جایی که یقین پیدا بکند برای او که خفاء از آن شده است. این در ناحیه موضوع هم همین احتیاط هست که ما اینکه اونا اگر اونهایی که در مقام حکم احتیاط کرده اند و خصوص عهد ما را ملاک قرار ندادند، اونها هم باب احتیاط را در پیش گرفتند که در نظراتشان در تعلیمات بر عروه موجود هست. اینم ماحصل اون چه که وعده دادیم، ولی چه به مبنای مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، چه به مبنای مرحوم های میلانی رضوان الله تعالی علیه، نوبت به مراجعه به اصول خلاصه در اینجا نمیرسد. بعد از آنی که ثابت شد، البته راه ها تفاوت داشت، تفاوت راه رو دیروز عرض کردم، خیلی بحث بود، و بعد اشکالی که عرض کردم که مرحوم آقای میلانی به مشهور کرده بودن بر خودشان هم وارد شده بود دیگه، اینا رو اعاده نمیخوایم بکنیم. پس نتیجتا میزان آقا خفاء از آن هست، همینقدر شخص از سفر به مقداری که از آن بر او مختفی شد رسید به اون حد از مسافت، شرط محقق شده است، یا عنوان مسافر فرق نمی کنه، شرط الحکم باشد یا قید موضوع باشد، اگر بگیم تصرف در موضوع کرده باشد، عنوان مسافر از نظر شارع محقق است و یجب علیه القصد. و صلی الله علی محمد.